داستانمون در مورد مردیه که خودش پزشکی خونده بود، اما بعد از یه مدت حالا مسیرش رو کج کرد و رفت سراغ یه علم جدید و به حدی هم پیش رفت که حتی پزشکی رو هم به چالش کشید. این کار خب برای خیلی از پزشکای اون دوره خیلی سنگین بود و حتی ناخوشایند بود، اما اغراق نکردیم اگه بگیم که تو این مبارزه پیروز هم شد. من به شخصه وقتی به زندگی این آدم نگاه میکنم یاد اون جمله معروف میفتم که میگه اول مسخرت میکنن، بعد باهات مبارزه میکنن، ولی در نهایت مجبورن که تسلیم بشن. دقیقا همین اتفاقم افتاد وقتی که برای اولین بار رفت توی دانشگاه، جلوی تمام اساتید و دانشجوها برای اولین بار نظریه روان جنسیش رو ارائه بده. حرفاش به قدری حرفای کوبنده، تازه و حتی ساختار شکنانه‌ای بود که اول فکر کردن داره جوک میگه، ولی بعدش به شدت عصبانی شدن از حرفاش و حتی انکارش کردن. ولی این آدم چنان شخصیتی داشت که هر چقدر که باهاش مخالفت میکردن این انگار مصممتر میشد، جدیتر میشد توی حرفاش. این مرد زیگموند فروید، روانپزشک و روانکاو معروف است، کسی که همه چیز رو به چالش کشید. برخی از متفکرین عقیده دارن که در طول تاریخ سه تا ضربه بزرگ به آگاهی انسان وارد شده. اولیش توسط کوپرنیک و گالیله بود که گفتن که اصلا زمین مرکز دنیا نیست، ما نیست، در واقع خورشید نیست که داره دور زمین میچرخه، این ما هستیم که داریم دور خورشید میچرخیم و در واقع این زمین مرکز عالم رو زیر سوال برد. ما هم سیاره‌ای هستیم حالا مثل سیاره‌های دیگه. دومین ضربه رو، دومین شوک رو داروین زد که گفت موجودات، حیوانات چیزی نیستن که از آسمون افتاده باشن زمین، نه، اینا تکامل پیدا کردن در طول تاریخ. و سومین ضربه رو به آگاهی انسان به اعتقاد خیلی ها فروید زد که گفت ما اونطور که فکر میکنیم فرمان روایان خودمون نیستیم، در واقع منطقی زندگی نمی کنیم. این ما نیستیم که داریم واسه خودمون تصمیم میگیریم، نه، در واقع این یک نیروی ناهوشیاری داریم که اون داره ما رو هدایت میکنه. در واقع اتفاقات گذشتمون هنوزم که هنوزه داره ما رو هدایت میکنه بدون اینکه خودمون متوجه بشیم. من رضا جمع‌آوری هستم، اینجا پادکست روانشناسی برای هم است. بریم سراغ زندگی شخصی و حرفه‌ای زیگموند فروید. فروید در سال 1856 به دنیا اومد و وقتی 4 ساله بودن خانوادش به وین سفر کردن و تا 80 سالگی آقای زیگموند فروید اونجا موند تا اینکه بالاخره به خاطر حمله نازی‌ها و تصرف اتریش توسط نازی ها مجبور شد که حالا به لندن بره و در اونجا بعد از یه مدتی فوت کرد. اما رد پای حرف های فروید رو میتونیم از دوران بچگیش ببینیم. پدرش خیلی سختگیر بود و فروید حتی ازش میترسید، ولی هر چقدر که از پدرش میترسید برعکس نسبت به مادرش خیلی دلبستگی زیادی داشت که این کشش جنسی رو در واقع به مادر چیزی بود که بعدها فروید اسمش رو گذاشت عقده ادیپ و عقده الکترام واسه دخترها هستش. اینطور به نظر میرسد، دل برای شخص من اینطور به نظر میرسه که نظریهش یه شرح حالی انگار از زندگی خودش، خیلی مرتبطه در واقع نظریهش با زندگیش، خیلی خیلی مرتبطه. چون استعداد و هوش زیادی داشت و اهل مطالعه بود، در واقع در خانواده تنها اتاقی که چراغ نفتی داشت اتاق زیگموند فروید بود که بتونه مطالعه بکنه. اما یه اتفاقی هم افتاد که باز تاثیر زیادی روی زیگموند فروید گذاشت و اونم تولد برادر کوچیکترش بود. وقتی این برادر به دنیا اومد، فروید کم کم احساس حسادت کرد نسبت بهش و حتی در واقع آرزوی مرگش رو داشته انگار یه نوع به نوعی. بعد از یه مدت این برادر کوچکتر میمیره و همین باعث میشه که فروید کلی احساس گناه بکنه و حتی خودشو مقصر بدونه و این احساس گناه بود تا حتی بزرگسالیش، که بعدها فهمید این صرفا یک خیال بوده و نه چیز دیگه‌ای و مقصر مرگ برادرش نیست. همه اینها یه جور انگار به کودکیش مرتبطن و کودکیش انگار نظریهش رو تحت شعا قرار داده. به هر حال بعد از دبیرستان وارد دانشگاه میشه و پزشکی میخونه، البته نه به خاطر علاقش، نه، بیشتر دوست داشت که ماهیت انسان رو درک بکنه. تو دوره تحصیل خودش حتی یه داروی جدید هم کشف کرد که خودش هم مصرف کرد، به خانوادش هم داد مصرف بکنن، ولی متاسفانه از مضرات این دارو آگاه نبود و این یه ماده مخدر بود بیشتر. این ماده چی بود؟ کوکائین بود. یعنی فروید رو اولین کسی میشناسن که کوکائین رو تونست کشف بکنه، هرچند بعدها حالا به خاطر اینکه توصیه به مصرفش کرده بود خیلی مورد سرزنش قرار گرفت توسط خیلی ها. تحصیلش رو ادامه میده و در سال 1881 دکتراش رو میگیره و در همین اولوش بود که با مارتا برنیز یا برنایز، حالا تلفظ صحیحش رو نمیدونم، آشنا میشه و بعدا باش ازدواج میکنه. و خود فروید میگه که یکی از سخت‌ترین سالهای زندگیش بود، چون که فقر شدیدی رو داشت تجربه میکرد. حالا نمیخوایم وارد زندگی زناشویش بشیم، خودش اصلا یه داستانیه. بعدها اصلا خودش ادعا میکنه که هیچگونه رابطه‌ای با همسرش برقرار نمیکنه. یه اتفاق باعث شد که زندگی شغلی فروید خیلی تغییر بکنه و اون هم سفرش به فرانسه بود. یه بورسیه تحصیلی از دانشگاه وین میگیره و راهی میشه به فرانسه. اونجا با آقایی به نام آقای مارتین شارکو آشنا میشه که یه درمان تازه‌ای رو کشف کرده بود به اسم هیپنوتیزم، که روی بیمارای هیستری انجام میشد. در واقع هیستری چیه؟ هیستری یک نوع بیماری هستش که علائم فیزیکی داره. ممکنه که مثلا یک شخصی فلج بشه یا مثلا نبینه، اصلا کور بشه، ولی به هیچ عنوان علل فیزیکی نداره، یعنی اعصاب سالم هستن کاملا، بیشتر علل روانی داره. تا اون دوره اکثر پزشکان فکر میکردن که خب اینا دارن تمارز میکنن. بعدها حالا امثال شارکو و فروید اومدن و گفتن که نه، اینها عامل روانی دارن، درسته اعصاب سالمه ولی طرف مبتلا به بیماری جسمی میشه که علتش روانیه. در واقع یه چیزی هم بگم این وسط ها، این یک اصطلاحی هستش که بهش میگن روح زمانه. در واقع این فقط فروید نبود که شروع کرد این کار رو، در واقع علم روانکاوی رو پایه‌گذاری کنه، نه، در جاهای دیگه مثلا همین آقای شارکو هم مطالعاتی در این زمینه داشتش و کم کم انگار داشت چنین چیزی کشف میشد، چنین چیزهایی پیدا میشد، صحبت میشد، انگار روح زمانه باعث شده بود این اتفاقات بیفته. و البته در اون زمان حالا هیستری خیلی خیلی رایج هم بود، چون که معمولا وقتی افراد نمیتونن احساساتشون رو، عواطفشون رو بروز بدن، بیشتر به شکل جسمانی خودش رو نشون میده، علل روانی ولی در واقع علائم جسمانی هستش. به هر حال با روش هیپنوتیزم که توسط آقای شارکو انجام میشد، فروید متقاعد شد که هیستری خیلی هم شایع هست و علت روانزاد داره، یعنی روانی علتش و جنسی، علت روانی جنسی داره. و این حالا به مزاق خیلی از پزشکا خوش نمی اومد دیگه، چون که می گفتن که نه، اینا تمارز دارن میکنن. به هر حال بعد از بازگشتش از فرانسه میره پیش استادش جوزف بروئر که 14 سالم از اون بزرگتر بود، پیش اون شروع به کار میکنه، از ایشون روش تخلیه هیجانی یا کاتارسیز رو یاد میگیره و خیلی هم با ایشون صمیمی میشه، با این استاده، به قدری صمیمی میشه که حتی با خانم ایشون هم صمیمی میشه، با خانواده آقای بروئر هم صمیمی میشه. آقای بروئر یک بیماری داشت که اصلا شاید بگیم روانکاوی یک کلید اصلیش از اینجا شروع میشه، از این بیمارش شروع میشه، به نام آناو. آناو البته اسم مستعار هست، اسم واقعی این خانوم برتا پاپنهایم هستش. حالا این خودش یه کدگذاریه که فکر کنم آقای بروئر ابدا کردن. برتا حرف اولی بی، یه حرف میره عقب، آ میشه ای میشه آنا، و فکر کنم پاپنهایم یه حرف میره عقب او میشه، اگه اشتباه نکنم چنین شیوهی رو ابدا کرده بود. به هر حال این خانم آنا او مبتلا به هیستری بود و به روش هیپنوتیزم خیلی کمک کردن که این خانم وضعش بهبود پیدا بکنه. خانم آنا او هر روز می اومد پیش آقای بروئر برای روش هیپنوتیزم و این خیلی رابطه نزدیکی با بروئر و بروئر هم متقابلا با آنا او برقرار میکنه و این باعث حسادت خانم بروئر هم میشه. در واقع این اتفاق رو بعدها انتقال نامیدن، یعنی وقتی که بیمار یا مراجع احساساتش رو نسبت به پدرش یا مادرش فرافکنی میکنه، منتقل میکنه به درمانگرش. برعکسش هم میشه انتقال متقابل، وقتی که درمانگر احساساتش رو به مراجعش یا بیمارش فرافکنی میکنه. این خانم آنا او باعث شد که اولین کتابشون رو هم این دو نفر چاپ بکنن به نام مطالعاتی در مورد هیستری، نوشته آقای بروئر و فروید. ولی خب این خانم آنا او باعث شد که کمی دردسر ایجاد بشه واسه آقای بروئر و برای اینکه خانومش هم زیاد دیگه داشت به این رابطه در واقع اعتراض میکرد، آقای بروئر اومد به خانم آنا و گفتش که من دیگه نمیتونم در واقع شما رو تراپی بکنم و باید قطع بکنیم این تراپی رو. وقتی اینها رو شنید خانم آنا او در تخت دراز کشید و علائم زایمان هیستریک رو از خودش نشون داد و گفتش که من بچه فروید رو حامل هستم، در حالی که صرفا نشانه هاش بود وگرنه هیچ بچه‌ای در کار نبود. فروید و حتی آقای بروئر کمی دست و پاشون رو گم کردن، ولی به هر حال با هیپنوتیزم و به هر روشی که بود سعی کردن علائم رو برطرف بکنن. ولی خب شوک بزرگی به بروئر وارد شد دیگه. بعد از این اتفاق نه فروید سابق شد نه بروئر سابق شد. چرا؟ بروئر رفت پیش همسرش گفتش که من میخوام با هم بریم ماه عسل ونیز، و این شد دومی ماه عسل زندگیشون. و دیگه آنا او رو هم سپرد به فروید و گفت دیگه من نیستم، خودش رو کشید کنار و دیگه مطالعاتی هم در رابطه با در واقع هیستری و یا حالا ناهشیار انجام نداد. خب اینجا یه لحظه استوب بکنیم، به نکته اشاره کنم. همین کنار کشیدن بروئر برای من جالبه. من همیشه فکر میکنم که اگر بروئر کنار نمیکشید چی میشد، اگر ادامه میداد چه اتفاقی میافتاد. به نظر من اگر ادامه نمیداد شاید الان به جای فروید اسم بروئر رو داشتیم میشنیدیم به عنوان صاحب نظریه روانکاوی. چرا؟ چون که حالا بروئر اولا استاد بزرگ، در واقع درجه علمیش بیشتر از فروید بود، از طرف دیگه شخصیت نسبتاً پخته تری هم داشت. ولی به هر حال رابطهشون با فروید کمی ناجور شد به خاطر همین اتفاق و یک کتاب هم داشتن می نوشتن که بروئر گفت دیگه من نیستم، سپورت به فروید، حالا به دلایلی دیگه هم بود. و فروید هم فروید سابق نشد. چرا؟ فروید هم اومد از هیپنوتیزم دست کشید. چرا دست کشید؟ علتش این بود که احساس میکرد هیپنوتیزم موقتیه، یعنی علائم رو برای یه مدت برطرف میکنه، بعد دوباره بیمار نیاز داره که بیاد تراپی بشه، دوباره نیاز داره بیاد هیپنوتیزم بشه. پس موقتی دوره‌ای حل میشد مشکل. اومد چیکار کرد فروید؟ اومد یه روش دیگه ای رو هم ابدا کرد. اومد روش تداعی آزاد رو ابدا کرد که در اون بیمار در واقع درونیات خودش رو، هر افکاری رو که داره، بدون سانسور به روانکاو میگه و اون روانکاو با تجزیه و تحلیلش به یک سری اطلاعات دست پیدا میکنه. بعدها هم فروید اسم روانکاوی رو ابداع کرد واسه این علم جدید. کم کم علاقمندان زیادی دور فروید جمع شدن. اولین علاقمندان هم 4 نفر بودن که یکیش خود فروید بود، یکیش آدلر و 2 نفر دیگه که و اینا اومده بودن یک سری جلساتی گذاشته بودن که اسمشو گذاشته بودن جلسه چهارشنبه ها یا یه چیزی با همین عنوان، که بعدها تبدیل شد به انجمن روانکاوی در واقع وین، که کارل گوستاو یونگ معروف هم اومد رئیس انجمنش شد. این آقای یونگ و آدلر از دوستان بسیار بسیار نزدیک فروید بودن، ولی بعد از یه مدت هر کدوم به دلایلی باهاش به مشکل برخوردن و دیگه حتی از درگیری علمی هم فراتر رفت. فروید گفتش که این تبدیل شده به درگیری شخصی بین ما و واقعا در حد دشمنی هم پیش رفتن. این آقای یونگ به قدری به آقای فروید نزدیک بود که فروید یونگ رو به نوعی جانشین خودش میدونست، وارثی میدونست برای میراث خودش، یعنی روانکاوی، و به حقم بود این فکرش، به حقم بود، چون که واقعا یونگ خیلی خیلی استعداد داشت. به هر حال اینها رابطهشون با هم دیگه قطع شد و این اتفاق در واقع خیلی افتاد با دوستان دیگه فروید هم افتاد و فروید معمولا روابط متزلزلی داشت با برخی از دوستانش. کم کم فروید نظریاتش رو گسترش میداد و کم کم به شهرت میرسید. کمی هم جاه طلب بود و هی میخواستش که به جای بزرگتری برسه. اما در این دوران بود که پدر فروید فوت کرد، بعد از یه مدتی هم استادش فوت کرد و دیگه فروید خیلی شوک بزرگی بهش وارد شد که اسمش رو گذاشت یک نوع روان رنجوری هستش، در واقع اضطراب و افسردگی جزو علائم اساسی روان رنجوری هستن. به هر حال حال روانیش زیاد اوکی نبود، خوب نبود و همه اینا باعث شد که حالا یه تکنیک جدیدی هم این وسط یاد بگیره فروید. اونم چی بود؟ چون نمیتونست تداعی آزار رو روی خودش انجام بده، اومد تحلیل رویا کرد، یعنی رویاهای خودش رو تحلیل میکرد و به یک نتایجی میرسید. خود فروید میگفتش که اصلا رویا شاهراهی به سمت ناهشیار، برای اینکه ناهشیارمون رو خوب بشناسیم، و هرچقدر یک رویا مسخره انگیزتر باشه، مسخره تر باشه و حتی تکرار بشه زیاد، چون بعضی از رویا هستن که چندین بار تکرار میشن در طول زندگی، هرچقدر این رویا چنین ویژگی هایی داشته باشه اتفاقا مهمتر هستش. حالا چند از کتاب های فروید رو هم اینجا بگم که یکیش سه رساله درباره نظریه میل جنسی بود، درباره رویاها، تعبیر رویا، آسیب شناسی زندگی روزمره و حالا چند تا اثر دیگه که البته به فارسی هم اینا ترجمه شدن. در سال 1923 دیگه به اوج شهرتش رسیده بود فروید که اطلاع پیدا کردن که به سرطان مبتلا شده و این سرطان به خاطر مصرف بیش از حد سیگار بود. خیلی سیگاری بود فروید و متاسفانه حالا تا آخر عمرش هم باش موند. بعد از یه مدت که حالا نازی‌ها هم حمله کردن به اروپا، فروید مجبور شد که علی‌رغم میل باطنیش بره به لندن و در اونجا ساکن بشه، که بعد از یه مدت هم فوت کردن به خاطر همین سرطان که خیلی درد زیادی هم متحمل می شدن در روزهای آخرش. ولی دختر آنا فروید هم جالبه بگم که راه پدر رو ادامه داد و خودش یکی از روانکاوان معروف شد. در حوزه کودک هم خیلی فعالیت داشت یه نکته ریزی هم اشاره کنم در رابطه با در واقع آنا او، همون خانومی که در واقع شاید روانکاوی از اونجا شکل گرفت. این خانم آنا او هم بعد از اون اتفاقات خیلی خیلی حالش بد شد، در حدی که به بیمارستان دیگه مجبور شدن ببرنش و بستریش بکنن. و خود آقای بروئر گت امید کرده بود، فکر میکرد که دیگه واقعا کارش تموم، اما خانم آنا او زنده موند و بعدها میه به یک مددکار اجتماعی و فعال حقوق زنان تبدیل شد و حالا چند تا کتاب هم فکر کنم نوشته اگه اشتباه نکنم. به هر حال یه نکته ای هم بگم، اتفاق آخری که واسه خانم آنا افتاد، همون زایمان در واقع هیستری، بعضی ها میگن که در واقع یک شایعه است، ولی خب خیلی ذکر شده این موضوع خیلی ذکر شده، ولی این سفر آقای بروئر به ونیز هم یک دلیل میتونست باشه برای این اتفاق. به هر حال خیلی ها حالا بحث دارن که آیا این واقعی هست یا نه، اما این خانم آنا خیلی خیلی در واقع تأثیر گذاشت به در واقع شکل گرفتن روانکاوی. در آخر هم یک سری ویژگی های فروید رو هم بگیم و فکر میکنم جالب باشه اینها رو بشنوید. بر اساس اون چیزی که حالا من مطالعه کردم و حالا گفته شده توسط خیلی ها، فروید به شدت احساس پرشوری داشت، در واقع خیلی کنجکاو بود، کنجکاوی شدید اصلا از یکی از ویژگی های مهمش بود. روابط صمیمی زیادی داشت ولی متزلزل و ناپایدار بودن، یعنی خیلی هاش به درگیری هم کشید و بعد از یه مدت قطع شد. جاه طلبی شدیدی داشت، همونطور که در همه جا خودشو نشون داد، در همه جا پای ثابت حرفاش موند خیلی جاها و بعضی وقت اصلا انکار نمی کرد یا تعدیل نمی کرد، به جز معدود مواردی که تعدیل کرد نظریهشو، در اکثر موارد به هیچ عنوان تعدیل نمی کرد. ولی شهامت اخلاقی شدیدی داشت، پایبند بود به بعضی از اصول اخلاقی. و یکی دیگه از ویژگی‌هاش جالبه بدونید، تنفر از آمریکا بود. حالا چرا از آمریکا متنفر بود؟ جالبه بدونید که فروید یک بار به همراه آقای یونگ و فرنگزی سفر کرد به آمریکا و وقتی می‌رفتن به آمریکا یه جمله جالبی فروید گفت، گفتش که ما داریم تا اون رو به آمریکا می‌بریم، منظورش روانکاوی بود. از آمریکا متنفر بود به چند دلیل. یک، احساس میکرد آمریکایی‌ها دارن خیلی دیگه عینی میکنن همه چیز رو و به عمق مسئله و به تحلیل روان اهمیت نمیدن و این فروید رو ناراحت میکرد. مورد دوم این بود که یکی دو جا آمریکایی‌ها سعی کردن که در واقع به چالش بکشن فروید رو، از این بابت چندان خوشش نمیومد. فروید مشکل همچنین هاضمه داشت، متاسفانه در اونجا به بیماری مبتلا شد و اسهال هم گرفت و اون در آمریکا در واقع سرویس بهداشتی عمومی زیاد نبود و این باعث ناراحتی فروید میشد. یه نکته دیگه هم از یه منبعی شنیدم، نمیدونم چقدر موثقه، میگن که وقتی رفتن اونجا و در آمریکا با فیلسوف و روانشناس معروف ویلیام جیمز دیدار کردن، ویلیام جیمز انگار یونگ رو بیشتر از فروید تحویل گرفته بود. چون نمیدونم چقدر آگاهی دارید، ویلیام جیمز خودش به روانشناسی دین و اینا خیلی در واقع علاقه داشت و یونگ هم نسبتاً شخصیت معنوی تری داشت، به همین خاطر میگن که بیشتر از این که فروید رو تحویل بگیره، آقای ویلیام جیمز معروف در واقع یونگ رو تحویل گرفت. به شدت اهل سیگار بود، اینم یکی از دیگه ویژگی های دیگه شه. حتی یکی دو جا مثلا آمریکایی‌ها بهش میگفتن که شما نمیتونید اینجا سیگار بکشید، ولی فروید اصلا اعتنایی نمیکرد و همین سیگار هم باعث شد متاسفانه به سرطان مبتلا بشه. و حالا یکی دیگه از ویژگی هاش هم میگن حسادت بود، کمی حسود بود، حتی در رابطه با خانومش هم این موضوع در اوایل رابطهشون صدق میکنه و حتی با بعضی از همکاراش هم این موضوع صدق میکنه. به هر حال اینا ویژگی هایی بودن که فروید داشت. البته بعد از مرگ ایشون نظریات ایشون رو ادامه دادن، بعضی هاشون رو تعدیل کردن، بعضی هاشون رو در واقع ادامه دادن، مثل خیلی های دیگه، مثل دختر خودش، دخترش آنا فروید، آقای اریکسون، یونگ، فروید و خیلی های دیگه نظریاتش رو ادامه دادن یا کلن تغییرش دادن یا تغییر اساسیش دادن. به هر حال ولی تأثیر زیادی داشت، تأثیر زیادی داشت روی دانش ما از روان انسان. این بود داستان زیگموند فروید معروف. توی پادکست های بعدی نظریه زیگموند فروید رو میگیم و اگر که خوشتون اومد از این پادکست، خوشحال میشم که به دوستاتون معرفی بکنید و توی تلگرام و یوتیوب و سایر اپ پادکست ما رو دنبال بکنید.